بازم بسم الله الرحمن الرحیم. فکر کنم به کلمه 42 رسیدیم، درسته؟ آن که چند روزی کشی که نفس خود بکشد و صادرات و واردات آن را مواظب باشد، به درد خود میرسد و چاره درمانش میکند. اینو گفتیم؟ خب حالا اصل سلوک عملی، یعنی سفر به سوی حقیقت، سفر به سوی خداوند، اصل انسان شدن در این کشی که نفس کشیدنه، که لحظه به لحظه و آن به آن آدمی مواظب صادرات و واردات وجودی خودش باشه. واردات اون چیزی که به نفس ما وارد میشه. وقتی نگاه میکنیم به یک جایی، به یک صحنه‌ای، چیزی داره در نفس ما نقش میبنده. وقتی داری گوش میدی به سخنی، به آهنگی، به حرفی، به مطلبی، یه حقیقتی از او در جان تو داره نقش میبنده و اینها یک هیئتی پیدا میکنن، یک صورتی پیدا میکنن، یه مجموعیتی پیدا میکنن، اینها که در نفس ما نقش میبنده، بعد موجب میشن که از ما افعال و کرداری سر بزنه. مثلا کسی که صحنه های فجی میبینه، صحنه های منافی عفت میبینه، مغایر با عفت میبینه، این دیگه صدور امر مغایر با عفت براش آسان میشه، لذا به راحتی میتونه دست به گناه بزنه. و یکی از عللی که گناه اینقدر زیاد شده در جامعه، یکیش به خاطر ماهواره، سیدی ها، شبکه های خبری و تصویری که انسان میبینه اینها رو، یا حرفی که انسان میشنوه در جانش اثر میذاره. حالا اون جنبه مثبتش اثر مثبت میذاره، جنبه منفی اثر منفی میذاره. پس واردات وجودیمون خیلی مهمه، چون سازنده صادرات وجودی ما هستن. اون چی که میبینی، آن چی که میشنوی، آن چی که میخوری، که حضرت آقا فکر کنم در همین کتابه که میفرماد هرزخار، هرزگو و هرزکار میشود. کسی که هرزه بخوره، هر چیزی از هر کجایی رسید به دستش بده پایین، این هر کاری هم از دستش بر بیاد انجام میده. لذا خوراک هم جزء چیه؟ وارداته. ببین چی میخوری، چه غذایی میخوری، آیا حلال، شبهناک، خبز داده هست نیست، مال کیه، از کجا آمده، این پولی که به دستت میرسه از کجا به دستت میرسه، اینا کشی که نفس کشیدن. انسانی که میخواد الهی بشه باید مراقب باشه. این نیست که ما یه چله بگیریم و یه سری ریاضت بکشیم فکر کنیم درها برومون واز میشه. بله، کسی که چله بگیرم ریاضت بکشه، نفسش یه سری توانایی هایی به دست میاره، مثل کسی که ورزش میکنه بازوهاش قوی میشن، هیچ ربطی به عرفان نداره. اونها مال مقامات نفسه، در حالی که عرفان مال مرتبه روحه، بلکه فوق مرتبه روح که مرتبه فناه. انسان دم به دم و آن به آن باید مثل این که در الهی نامه آقا جان اگر نگاه کنید یه جا آقا جان آمده بین سالک و حاجی مقایسه ای انجام داده که این می رود خانه گل را زیارت می کند و آن خانه دل را. نمی دونم اون می رود که برگردد، این می رود که نام و نشانی از او نباشد. او را لا فسوق و لا جدال فی الحج است و این را فی العمر. فسوق و جدال در حج برای حاجی حرامه، دعوا کردن، خصومت کردن، فسق کردن، و این رو در همه عمرش براش حرامه. سالک الالله یعنی دائما در حج، دائما در چله است، دائما در حال مراقبته. که چی وارد وجودش میشه؟ یک حرکتی رو شما میبینید، یک صحنه ای رو میبینید، این صحنه در نفس شما مینشینه، بعد یک جای بروز میکنه که خودت متعجب میشی، میگی من چرا این کارو کردم؟ چیز منفی مثلا، آخه من اصلا اهل این حرفا نیستم، چرا اینجایی همچین کاری کردم؟ این به خاطر اون صحنه ایه که مثلا 6 ماه پیش، 1 سال پیش دیدی. حالا اینجا چی کار کرده؟ ثمره داده. یا اینکه در یک مجلسی میشینی، حرف الهی میشنوی، بعد یه مرتبه یک کار بزرگ الهی ازت صادر میشه که خودت هم متعجب میشی، میگی من چرا این کاری کردم؟ مال اون اثر اون جلسه ای که در نفست گذاشته. لذا انسان همنشین های خودشو باید مراقب باشه. رسول اکرم فرمود نمیشه کسی توبه کنه و بعد رفقاشو عوض نکنه. این توبه نکرده اصلا. کسی توبه کنه رفقاشو عوض نکنه. اگر انسان در مسیر الهی میفته، هم نشیناش دیگه از جنس خودش باید باشه، با اون کسانی که ارتباط داره باید هم سنخ خودش باشه دیگه، با آدمای قبلی که ارتباط داشت نمیتونه ارتباط داشته باشه. صادرات واردات وجودی خودش مواظب باشه. نخست موعظه پیر صحبت این حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنید. کسی که سنخیت نداره با شما ارتباط نداشته باشید باهاش. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. پس به هر دستی نباید داد دست. واردات وجودی خودش رو مواظب باشه، صادرات وجودیش رو هم مراقب باشه. از دهنش چی بیرون میاد؟ چی داره میگه؟ آیا این حرف مسخره نیست؟ مسخره کردن نیست؟ جزء گناهان کبیره از مسخره کردن. این شوخی که دارم میکنم جزء تمسخر محسوب نمیشه؟ آیا این حرفی که میزنم غیبت محسوب نمیشه؟ الغیبت و اشد من الزنا، غیبت از زنا شدیدتره. نگفت عظیمتر از زناست، گفت شدیدتر از زناست. حالا یعنی چی؟ بمانه. التهمت و اشد من القتل، تهمت از قتل شدیدتره. خیلی از حرفایی که ما میزنیم غیبته، خیلی از حرفایی که میزنیم تمسخره، خیلی هاش تهمته. ان بعض از زنه اسمون، بعضی از گمانها گناه اصلا، بعضی از گمانها گناهه. صادرات و وارداتمون مراقب باشیم این حرفی که زدم برای چی گفتم اینو. برو نفستو کنکاش کن، باطن نفسو بریز بیرون، چون نفس لایه لایه است. نفس لایه لایه است. یک لایه نفس شما یه موقع گولت میزنه، میگم برای خدا دارم این کارو میکنم، وقتی باز میکنی میبینی نه، از رو حسادت بوده. این حرفی که میزدی از رو حسادتت داشتی میگفتی. ظاهرا نفس رنگ و لعاب خدا بهش داده، باطنشو که نگاه میکنی. یا یه موقع کار خوبی میکنی میگه اینو من برای خدا کردم این کارو، باطنشو که نگاه میکنی اینو حب به نفسه. یه جا میخوای سخنرانی کنی، صحبت کنی، بگو خب حالا اگه تو نبودی یه کسی دیگه بود، توی این مجلسی که تو میخوای صحبت کنی یه کسی دیگه هم هست بهتر از تو صحبت میکنه، دلت میخواد تو صحبت کنی یا او صحبت کنه؟ اگه ببینی خودت دلت میخواد صحبت کنی، پس هوای نفس برای خدا نیست، چون اگه برای خدا بود او که بهتر صحبت میکنه. حالا این صحبتی هم که میخوای کنی خیلی خوبه ها، صحبت خوبه، اون نیت چیه؟ نفسانیه، حب نفسه. مردم روز قیامت که میشه پرونده اعمالو باز میکنن، میبینن ای وای یه کار برا خدا نداشتن، یه کار تمامش یا نفسانی بوده، سرچشمه حسادت داشته، سرچشمه بخل داشته. زن و مرد با هم دعوا میکنن، زن و مرد، آیه قرآن میگه ریشش بخله، بخل. بله آقا بخل چجوری زن و مرد بخل دارن که دعوا میکنن؟ اگه به طرف بگی میگه من بخیلم، من سخاوتمندم، ولی دعوای زن و مرد به خاطر بخله. تمام دعواها چجوری به خاطر بخله؟ آیه قرآن میفرماد یسئلونه که مازا ینفقون، از تو سوال میکنن ما چه چیزی را انفاق کنیم. قل العفو، بگو عفو، بخشش، بخشش رو به دیگران انفاق کنید، ببخشید دیگران، عفو کنید. زنه میگه اه شوهر من اینجوری کرده، من معذرت بخوام؟ یعنی بخیل دیگه، چون نمیتونه عفو رو بخشش کنه به او. او دیر آمده، من ازش معذرت بخوام؟ حقشه که این کارو کنه. تمام اینا چیه؟ سرچشمش بخله، نمیتونه ببخشه، نمیتونه به بخشیدن. یه موقع پول میدی به کسی، یه موقع گناهشو میبخشی. بخشیدن دو جوره دیگه. این بخیله، نمیتونه ببخشه. یه بار خدمت آقا جان بودیم، بعد سر یه قضیه به من گفت بخل نکن. من گفتم خدای من بخل نکنم، بخل یعنی چی؟ میگه من بخل میکنم. تا اینکه دیدم بخل یک دامنه خیلی وسیعی داره، فقط این نیست که طرف تو پول دادن و سخاوت کردن بخیل نباشه. دیگرانو وقتی نبخشی به دیگران محبت نکنی، چون دیشب به من اینجوری کرد من امروز سلامش نمیکنم، بخیله. یعنی اعمال مردم و روز قیامت پرونده ها رو که ورق میزنن، کارای خوبشون، بعد آگه هیچی، خوباش یه دونه برا خدا پیدا نمیشه توش، بگن این یه کار رو برا خدا کرده این. یعنی پای نفسش وسط نبوده، پای نفسش وسط نبوده، واقعا برا خدا این کار رو کرده. اعمالمونو بررسی کنیم، اعمالمونو بررسی کنیم، مراقبت باید کنیم دیگه. تو این حرفی که میخوای بزنی الان خشمت گرفته داری میزنی این حرفو، یا برا خدا میخوای این حرفو بزنی؟ اگه خشمه که نفسه، نفسانیه. امیرالمؤمنین وقتی نشست سر عمرو بن عبد بود و ببره، آن خدو انداخت بر روی علی، افتخار هر نبی و هر ولی، آبدان پرتاب کرد رو صورت امیرالمؤمنین. دشمن خداست، جنگ رسول الله آمده طرف، حضرت سرشو نبرید، بلند شد یه دور زد دور میدان، بعد نشست سرشو برید. گفتن آقا چرا؟ گفت این آبدهان انداخت، من عصبانی شدم، نخواستم به خاطر عصبانیت نفسم این کارو کنم. ما باشیم میگیم اه آقا دشمن خداست، دشمن خداست، ولی تو الان عصبانی شدی، کارت برای نفست نه برای خدا، کارت برای نفست نه برای خدا. بخل، حسادت، عزیزان حسادت، فکر نکنید در وجود ما حسادت نیست، به راحتی از کنارش بگذری. اولین گناهی که در روی زمین اتفاق افتاد بر سر حسادت بود. قابیل به برادر خودش هابیل حسادت کرد و او رو کشت. برادران یوسف حسادت کردن به یوسف و دست نقشه قتلشو کشیدن. حسادت تا کجا پیش میبره طرفو؟ تا جایی که برادر نقشه قتل برادر رو میکشه. حسادت خیلی، کسی میخواد که قلبش از حسادت پاک باشه، و روایت داریم که حسادت ایمان رو میخوره، همونجوری که آتش چوب رو میخوره، ایمان رو از بین میبره حسادت. در وجود عزیزانم انشاءالله سعی میکنن اینو از خودشون دور کنن. تو این نظام هستی اونجا که تقسیم میشه به عدالت تقسیم میشه، لذا حسادت دیگه جایی نداره، حسادت جایی نداره. رو این صفت کار کنیم، کتابای اخلاقی رو بخونیم، راه درمانش یاد بگیریم، و بعد میبینیم که چقدر گرفتار حسادتیم، چقدر گرفتار حسادتیم. اون قلبی از حسادت به در آمده که محبت دنیا رو گذاشته کنار، محبت دنیا رو گذاشته باشه کنار، حسادت از قلبش بیرون میره. و حسادت یک قیافه کریه برزخی داره، مثل این سوسمارها که دیدید چشمای ورقلنبیده ای دارن، چشمایی دارن که مثل حسود داره میترکه، تمثل حسادت اونجوریه، خیلی زشته. این صفات و اصل این صفات حسادت یکی از اصیل ترین صفات رذیله است، یکی از اصیل ترین، چون اولین گناه چیه؟ اولین قتل در روی زمین سر حسادته. از امام صادق سوال کردن آقا با این همه سفارشاتی که رسول الله در مورد امیرالمؤمنین کرد، این همه گفت این وصی منه، این فلانه، این بهمانه، اینا چجور آمدن حق علی ابن ابی طالب رو غصب کردن؟ چی شد آخه؟ آقا فرمود الحسد، حسادت، حسد اینا رو به این کار واداش، حسادت اینا رو به این کار واداش. حسادت رو بذارید کنار، خیلی کاری کردی، خیلی راهی رفتی، حسادت رو از قلبت پاک کنی. هر کی هر چی داره بگی حقشه که داره، به من چه مربوطه؟ یک دفعه ببینی دوستت یک ماشین مثلا آخرین سیستم زیر پاشه، این که مثل من بود، این که مثلا فلان بود، یا ببینی همه دارن بهش احترام میذارن، سلام علیکم، سلام، به شما سلام نمیکنه نظر باش، چه فرق میکنه سلام کنن یا نکنن؟ دنیا عرض عریضی داره دیگه، احترام دیگران برای انسان خیلی مهمه، البته کسی که دنیا زده باشه، انسان الهی براش فرق نمیکنه از چی میگن در موردش، خوب بگن یا بد بگن، مگه روزی من دست اوناست؟ مثلا بی توجه به خلقن اولیاء خدا. آقا رفیقم داره خوابای خیلی خوبی میبینه، داره مقامات معنوی به دست میاره، چرا من به دست نمیارم؟ حسادت نکنم. یه وقت ریشه های مختلف داره دیگه، این که با من بود، این الان چه چیزهایی داره میگیره از اون ور، چطور من نمیگیرم؟ ها؟ اگه میگیره لابد استعدادشو داره، لابد استحقاقشو داره، من زحمت نکشیدم، او زحمت کشیده، حالا به چی حسادت کنم؟ تو هم زحمت میکشیدی بهت میدادن. مثلا شاید تو خلوت خودش او خیلی زحمت میکشه، من خبر ندارم، و بعد خداوند که بخیل نیست، صلاح بدونه به منم میده. تو هر زمینه، چه دنیا، چه معنویت، چه مقامات، حب جاه می، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه حب جاهه، حب مقام. حالا مقام فقط دنیایی نیست، مقامات معرفتی هم هست. روز قیامت پرده رو میزنن کنار، تو وجودی آقای مسجدی خیلی خوب شسته رفته، ریش آنکارد کرده، صفحه اول بایستای تسبیح به دست، میبینن گاو و پلنگ و خرس و خوک و یه باغ وحش حیوان دو وجود اینه. خودش وقتی نگاه میکنه میبینی یک باغ وحش حیوان در وجودمه. من فکر میکردم خیلی آدم خوبیم، این حیوانا تو وجود من چی کار میکنن؟ صفات رذیله چی کار میکنن در وجود من؟ بعد تازه چقدر به دیگران فخر فروشی میکردن، به دیگران به چشم حقارت نگاه میکردن. نگو خودم وضعم از همه بدتر بوده. انسان وقتی خودشو خار ببینه خودشو پایین ببینه، دیگه دیگران هرچی بالا ببینه به نظرش بیاد، چون اینا به نظر میاد، اینا همه به نظر میاد، چون دنیا عالم خیاله که بحثشون خیلی مفصله. یکی دوبار در هیئت بحثشو کردیم اینو. بیشتر دنیا رو خیال میگرده، رو خیالات. شاه خیال میکنه، خیال شاهی لذت داره، ولی خود شاه بودن لذت نداره اگه خیالش بره کنار. مثلا شما اینجا نشستید 10 میلیارد پول ریختن تو حسابتون، میان در گوشت میگن آقای فلانی الان از بانک زنگ زدن 10 میلیارد پول ریخته تو حسابه، چه لذتی میبره؟ خیال دیگه ها، پولی که الان دستتو نیست، از خیال این لذت میبری، ولی تو همون آدم قبلی هستی. نمیخوایم بحث خیال رو باز کنیم چه نقشی داره خیال و وهم. ببینید سلطان، طرف میره پیش سلطان و میسه دست و پاش میلرزه، یه آدم سلطان یا حاکمی، زبونش میفته گله هم میخواد حرف بزنه. حالا همین سلطان لباساش عوض کنه بیا تو خیابون، بخوای یه ذره جلوتر از دیگری برو کنار، آقا نوبت منه. اون ترس برای چی بود؟ از خود این شخص بود، این خودش که الان تو داری با مش میزنی پردش میکنی اون وقت، از اون مقام بود نه از خود اون شخص سلطان. چون خود شخص سلطان از سلطنت بیفته از کسی تعویلش نمیگیره. در خزائن نراقی نقل میکنه میگه سلطانی رو دیدم از سلطنت معزول شده بود، به روزگاری افتاده بود، وسایل خونش رو میفروخت امرار معاش کنه، سلطان بوده قبلا، مردم جلو و همین دست و پاشو میلرزید. پس از شخص سلطان نیست ها، از اون مقام سلطنته. خب حالا مقام سلطنت چیه؟ آیا مقام سلطنت جدای از سلطان وجودی داره؟ ها؟ وجودی نداره اصلا، یه وهمه، یک خیاله. مردم با خیالشون میترسن، با خیالشون دلبستگی پیدا میکنن، با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. این از قبیله ماست، به خاطر او آدم میکشه. قبیله ماست یعنی چی؟ حالا مثلا شما از یک نژاد پدر و مادرید، اون یکی هم میخواد از یه، همه از آدم و حواییم دیگه، اینا همه خیالات دیگه، که اینا وقتی بره کنار انسان میبینه بابا یه چیز دیگه است. دنیا هم خیالاته، آقا به این آقا احترام میذارن، خیالات دارن احترام میذارن. همین آقا گرفتار بشه ببینیم یه 1000 تومانی بهش میدن، همین آقا که احترامش میکنن. سلام. خیالات دنیا، حساب دنیای کسی حسادت نکنی، یه موقع حسادت گیریه که اکثر مردم گرفتارشن. اگر میخوای سلوک کنی بگرد این از وجود خودت، قلع و غمش کن، بنداز بیرون از وجودت، از وجود خودت پاکش کن، که خیلی از کارها، حرفها، غیبتها، تهمتها، حرص زدنها به خاطر حسادته، به خاطر آدم کشی. دیگه بالاتر از آدم کشی نداریم که، از حسادت بلند میشه. دو جا تو قرآن برادر کشی گفته شده، جفتش هم سر حسادته، یکی قابیل و حابیل، یکی برادران یوسف، جفتش سر حسادت بوده. پس این خیلی مهمه عزیزان من، سعی کنن تو وجود خودشون بگردن، تو وجود خودشون بگردن. یه چیزی هست که دارم پافشاری میکنم روی مطلب، نکنه کارهای ما بر اساس حسادت باشه. خب چند روز که کشی که نفسو بکشه انسان، مواظب باشه چی داره میگه، برای چی داره میگه، با کی داره حرف میزنه، چی میخوره، به کی داره نگاه میکنه، چی رو داره گوش میده. اگه به ناموس کسی نگاه کرد، کسی مطمئنن به ناموسش نگاه میکنن بدون برو برگرد. و اگر مواظب خودت بودی به ناموس کسی نگاه نکردی، کسی به ناموست نگاه کنه نظام هستی چنان میزنه شو که نتونه از جاش بلند بشه اصلا، بدونی که تو خبر داشته باشی. یه زنی به یه شوهرش گفتش که من خیلی زن پارسایی بودم، خیلی زن عفیفی بودم برا تو. گفت نه، تو خیلی عفیف نبودی، حالا بودی یا نبودی زحمتی نکشیدی، زحمت من کشیدم که به ناموس کسی نگاه نکردم، وگرنه. زنه گفت خب من اگه بدون حجاب برم بیرون. گفت خب برو بیرون ببین چه اتفاقی میفته. این خودشو بزک کرد و رفت بیرون و هرچی این ور رفت اون ور دویش که نگاهش نمی کنه. آمد خونه، مرده گفت تو را که می آمدی هیچکی بهت نگاه نکرد، فقط یه بچه چادرتو زد کنار نگاه کرد تو صورته. گفت آره، مگه تو من تعقیب میکردی؟ گفت نه. گفت پس از کجا گفتی؟ گفت چون من تو کودکی یه بار این کار رو کرده بودم، یه خانومی به نظرم قشنگ آمد، چادرش زدم کنار نگاه کردم تو صورتش، میدونستم این سر ناموسم میاد، میدونم این سر ناموسم میاد. یه شخصی نقل میکرد از قول یه آقای، خودش تعریف کرده بود که من هم میگفت همه جور خلاف انجام میدادم، خلاف ناموسی فلان، ولی یک بار یه آقا و خانومی محجبه بودن، یک مرتبه ناخودآگاه نگاه من افتاد به این خانوم، چادرش رفت کنار و من نگاه کردم. تو راه که می آمدم لاستیک ماشینم ترکید و صدمه‌ای بهم وارد شد خیلی شدید، با اینکه میگه من خیلی کارا می کردم، ولی این چون مؤمنه به این نگاه کنه خدا می زنه شو. اگه ناموس تو به ناموس دیگری نگاه نکنی، به ناموست نگاه کنن خدا می زنه شونو. متوجه هستی چی عرض میکنه این نظام عالم؟ اینو میگم برای اینکه چشمتو مواظب باشی ها، صادرات و واردات وجودیتو کنترل کنی. یه بار بین حالت خواب بیداری هم چنین صحنه هایی بود، میدم که یه شخصی اومده پیش آقا جان، از ایشون داره سوال میکنه، میگه آقا من رفتم خونه یه شخصی با خانوادش بود، من وقتی نشستم چشمم افتاد به ناموس این آقا، تو ذهنم گذشت که من به ناموس این خیانت کنم، تو ذهنم گذشت، یک مرتبه به خودم آمدم، این چه فکری بود تو سر من آمد؟ من که اهل گناه نیستم، چرا چنین فکری باید بیاد سراغ من؟ آقا به ایشون فرمود که تقصیر شما نیست، شوهر اون خانوم به ناموس دیگران خیانت میکنه، لذا هر کس که در کنار ایشون قرار میگیره این موج میگیرشو که به ناموس این خیانت کن. حالا تو اهل گناه نیستی فرار میکنی، دیگری که اهل گناه این فکر میفته تو سرش، میفته دنبال ناموس این. کما تو دینو تو دان، هر جوری باشی نظام هستی بر میگردونه بهت. میخوایی به ناموست نگاه نکنن، به ناموس کسی نگاه نکن. این عالم اینو بفهمیم، این عالم رو عدالته، عدل محض. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، نه اینکه تو قیامت میبینه، همین جا میبینه. مثقال ذره خوبی کنی، مثقال ذره بدی کنی، تو قیامت سر جاش، اینجا هم میبینه. مثقال ذره یعنی چقدر؟ مثقال یعنی وزن، ثقل یعنی سنگینی، مثقال یعنی وزن، ذره یعنی مورچه. مثقال ذره یعنی به اندازه وزن مورچه. بدی کنه میبینه، برمیگرده طرفه. سراسر نظام عدل. ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار؟ میگه کشته ای رو دید حضرت عیسی، گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شوی زار؟ تا آنکه کجا کشته شود آنکه تو را کشت؟ اونم که تو رو کشته، او کجا کشته بشه؟ نظام عالم برمیگردونه طرفش. شنیدید اون داستانی که قدیمی ها نقل میکردن؟ یه چوپانی بود آب قاطی شیرش میکرد، ها، هی آب قاطی میکرد میداد دست مردم. بعد یه مرتبه سیل آمد گوسفنداشو برد. یه حکیم میگفت آبهایی که قاطی شیرش میکرد جمع شدن با هم گوسفندارو برده. همینه واقعا. یک مرتبه طرف میگن آقا ورشکست شده، 400 میلیون رفته زیر قرض. چرا؟ از کجا آورد؟ چی کرد که اینجوری برگشت طرفش؟ نظام هستی برمیگردونه، مثقال ذره رو برمیگردونه. پس مواظب صادرات و واردات وجودی خودمون باشیم. مدتی که مراقبت کنی یه دردی میگیره تو، یه درد میگیره تو که این مال مردانه. مرد که میگیم، نه مذکر رو نمیگیم، نوع نر رو نمیگیم ها. مرد تعریفی داره. خیلی از زنها مردن، خیلی از مردها مرد نیستن. دردی که مال مردانه، دردی جانش رو میگیره. درد، درد الهیه. خوشا به حال اون کسی که این درد بگیره شو. بعد دنبال درمانش میفته تا درد نگیره طرفو. خدا چرا برای ما سیستم درد گذاشته؟ چون بریم دکتر بگیم بابا این انگشت من درد میاد، یه فکری کن، یه آمپولی بزنه، یه دوایی بده. اگه درد نمی کرد سراغ درمانش نمی رفتی. اون درد موقعی پدیدار میشه که انسان کشیک نفسشو بکشه، مراقب خودش باشه. بعد اون موقع دنبال استاد میفته. الان کلاس حاضر، سفره انداختن، میوه غذا گذاشتن، داد میزنن، یه بابا این غذاش رنگش خوشم نمیاد، این استادش نمیدونم تند صحبت میکنه، چون درد نداره دیگه، گرسنه نیست. درد، اگه درد گرفته بود شو میدوید سراغ استاد، پایه در استاد از جا در می آورد. آقا من درد دارم، آقا من خدا می خوام، من تشنم، منو سیراب کن. ولی چون درد نداره، آقا جان نقل می کنه داستانی رو، یک کسی رفت به بالین یک کسی که درد دندان داشت. قدیم یا میگفتن دندون که درد میگیره باده میفته تو دندون، تو حال سلسله اعصاب و اینا. گفت دندانم درد میاد و فلان حرفا، گفت چیزی نیست باد است. به مریض گفت چیزی نیست بادی افتاد دندونه. گفت این پیش تو باد است، پیش من کوه پولاد است، برای تو به نظرت باد میاد، برای من کوه پولاده. اون کسی که درد داره دیگه شب خواب نداره، کسی که درد داره این ور اون ور نمیزنه، اون کسی که درد داره مهمونی های آنچنانی شرکت نمی کنه. درد داره دیگه، دنبال درمان میگرده. بعد اون موقع خداوند میفرسته براش میفرسته چیزهایی رو، چاره درمانش میکنه. خدا خدا که کرد، یواش یواش میبینی که این درد، لذا آقا جان تو الهی نامه دارن الهی همه از تو دوا خواهند و حسن از تو درد. پشت همین کتاب ها یکی از جملات همین کتاب آمده، آن را که درد نیست مرد نیست. ایوان خوش آب و علفیه، میخوره میاشامه، حالا یه دوره که نمازی هم بخونه. اگه اون درد الهی نگیره انسانو. یه توصیه دیگه هم به عزیزان جلسمون کنم. عزیزان، قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر. قفل دهان کلید دل آمد به گفت پیر. یه مقدار زبون هامون باید قلف داشته باشه، هر حرفی رو هر جا ننشینیم بگیم. تو جلسه هرچی دیدیم شنیدیم جایی بازگو نکنیم. بعضی حرفا هست مال هر جا نیست، هر گوشی لیاقت شنیدنشو نداره. امام صادق به شیعانش فرمود اگر شما زبانهاتون قلف داشت اسراری رو به شما میگفتیم، منتها هر حدیثی رو به شما میگیم ضایع میکنید. خب من به تو گفتم، اگه میخواستم به دیگری هم میگفتم، اگه میخواستم این مطلب رو جای دیگه هم عنوان میکردم. اگه زبان انسان قلف داشته باشه، نگر داره پیش خودش، حالا تو جلسه یه چیزی دیدی مثلا، نباید هر جا بشینی بگی که تو جلسه یه چیزی شنیدی، نباید جایی بشینی بگی که خواب دیدی، بیداری دیدی. زبان انسان باید قلف داشته باشه. اگه قلف بزنید به زبون هاتون، قلف بزنیم به زبون هامون، انشاءالله خیلی چیزهایی گیرون میاد. و السلام علیکم و رحمت الله.